بدی.
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
جاده گیلیگادر بر اساس زندگی نامه شهید ماشالله استاد مرتضی. نویسنده مریم سادات زکریایی، راوی مهدی نمینی مقدم، صدابردار پرهام پرتو، تهیه کننده محمد امین رهبر. فصل هفتم، روی جاده گیلیگادر. مجید حبیبی از قبل با ماشالله قرار داشت که به اتفاق هم بروند سمت نقده. حسین پروین، ناصر شریفی و سید محمد کشفی پیشنهاد دادند برای کمک به عملیات آزادسازی مهران هم بروند. سید محمد گفت استاد تا دو روز پیش قرار بود با من بیاد بریم مهران؟ مجید شانه بالا انداخت و گفت فعلا که قرار بریم نقده. حسین پروین گفت بیاییم با هم بریم مهران، استادم اگه بشنوه حتما قبول میکنه، بعدش شما دو نفر برید سمت نقده. مجید گفت من یه وانت تویوتا دارم، اونم به اندازه من و استاد جا داره. ناصر شریفی گفت بابا کار نداره که، الان میریم از پادگان تشک ابری میاریم و میندازیم پشت تویوتا، من و سید محمد و حسین میخوابیم روی تشک و استادم که از همه ما بزرگتره جلو کنار تو بشینه. همه با هم راه افتادند. مجید سر چهارراه آبمنگل ماشالله را سوار ماشین کرد. او که حسابی تعجب کرده بود گفت جانم جریان چیه؟ مجید پیش دستی کرد. بچه ها میگن عملیات مهرانه، بریم اونجا بلکه یه کمکی از همون بر بیاد. مجید جان مأموریت من نقده است. میدونم، با امید خدا میریم دو سه روز برمیگردیم. باشه، پس منو ببر پیش امیر منجر که باش خداحافظی کنم. به دیدن چند نفر از رفقایشان رفتند و با همه خداحافظی کردند. قبل از حرکت وقت نماز ظهر شد. حسین گفت بریم غذا بخوریم. ماشالله گفت اول نمازمونو بخونیم بعد نهار. مسجد فخرالدوله میدان حسن آباد نزدیکشان بود. بعد از نماز چلو کبابی کنار مسجد رفتند و نهار خوردند. حاج مرتضی به مجید مبلغی پول داده بود که برای رفتن به جبهه خرج کند. جلو رفت که پول غذا را حساب کند، اما ماشالله گفت همه مهمون من هستین. تویوتا وانت مجید حبیبی هنوز از تهران خارج نشده بود که خراب شد. ناچار شدند به پادگان بلال بروند و ماشین درخواست کنند. مسئول پشتیبانی پادگان یه ماشین جیپ فرماندهی همراه با راننده بهشان داد. مرد میانسالی بود. سید محمد به مسئول پشتیبانی گفت آقا ما راننده نمیخوایم.
نمیشه، دستورالعمله، ماشین باید با راننده باشه.
به سمت غرب حرکت کردند. دم غروب نرسیده به همدان چشمه آب گرم بود و آنجا آبتنی کردند. شام هم مهمان ماشالله بودند. از آنجا به کرمانشاه و بعد هم اسلام آباد غرب رفتند و خودشان را به عملیات رساندند. عراق به تلافی تسخیر فاو شهر مهران را تصرف کرده بود. عملیات کربلای یک به منظور آزادسازی شهر مهران و ارتفاعات اطرافش از دست دشمن انجام شد. نهم تیر عملیات شروع شد و آنها وقتی رسیدند که عده‌ای از عراقی‌ها اسیر شده بودند. در یک روستا آنها را جمع کردند. ماشالله با اسرا مثل بچه های خودش رفتار می کرد و دست می کشید سرشان. برای مدارا کردن با مردم این شعر ورد زبانش بود.
چنان با مردمان خو کن پس از مرگت که ای عرفی، مسلمانت به زمزم شوید و هندو بسوزاند.
اما بحث سیاسی که می شد می گفت
یه آدم بیخاصیت با هیچ کس کار نداره. آدم باید نسبت به هر مطلبی یک جبهه‌ای، موضعی، دیدگاهی داشته باشه.
دو سه شب در منطقه قلاویزان بودند. دشمن برای تصرف ارتفاعات مهران همه تلاشش را به کار گرفته و جهنمی از آتش درست کرده بود. دو ساعت که توی خط می ماندند، چهره هایشان قابل تشخیص نبود، بس که دود و غبار روی سر و صورتشان می نشست. حمام هم در کار نبود. می رفتند کنار رودخانه و حمام می کردند. یک شب دشمن بمباران سنگینی کرد و جاده ها و زاغه مهمات را زد. سید محمد و ماشالله خط را سرکشی کردند. ساعت یک نیمه شب بود. غذایی نخورده بودند. پتوی روی زمین پهن کردند و زیر آسمان خدا نشستند. از تدارکات هندوانه گرفتند و با نان خشک و پنیر مشغول خوردن شدند. راننده که تا پیش از این در واحد تدارکات کار میکرد و برای اولین بار منطقه را از نزدیک میدید، کمی میترسید و نگرانی از چشمهایش پیدا بود. ماشالله هر لقمهی که به دهانش میگذاشت زمزمه میکرد
الحمدلله رب العالمین.
راننده هم او را نگاه میکرد و زیر لب غر میزد. یکو طاقتش تاق شد.
بابا بس دیگه، حوصله‌مو سر بردی. نون خوش خوردن مگه الحمدلله داره؟
سید محمد، ناصر، حسین و مجید به همدیگر نگاه کردند. سید محمد دندانهایش را روی هم فشرد. میخواست بهش حرفی بزند که ماشالله گفت
برادر عزیز، عزیز من، جان من، قربون تو برم. یک نصف شبه تو این بیابون، زیر این آسمون که این همه آتیش داره میباره، ما نشستیم هندونه خنک و نون و پنیر میخوریم. این شکر گذاری نداره، خدا رو شکر کن.
فکر میکنی چلیکم رو برگ میخوری که خدا رو شکر میکنی؟
سید محمد توی چشمهای راننده براق شد. ماشالله نگاهی به او انداخت و ادامه داد
آخه عزیز من، جان من.
سید محمد نیمخیز شد و پیشانی ماشالله را بوسید.
استاد بابا ولش کن. نه جانم نه، ما نباید از خدا غفلت و کفران نعمت کنیم. من میخوام اینو متوجه بشه، وگرنه من که کاری باش ندارم.
سید محمد که میدانست مجید باید برود نقده به او گفت
مجید استادو نبری، یا من اینجا باش کار دارم، میخوام پیش خودم باشه.
و به خودش بگو اون قبول نمیکنه بمونه.
اذان صبح برای نماز بلند شدند. دشمن سر تا سر خط را میزد و هر کس گوشه پناه گرفته بود. مجید سراغ ماشالله را از ناصر گرفت.
ببینم استاد کجاست؟ دیشب تا صبح روی رأس خاکریزا خوابیده بود. رفته آب آورده و نمازش هم خونده. میخوای وضو بگیری از استاد آب بگیر.
مجید جلو رفت و او را دید.
استاد روی خاکریز چی کار میکردی؟ خطرناکه.
اگه خدا نخواد برگ از درخت نمیفته. من آخر شب تا حالا این بالا خوابیدم. هیچی هم نشد. آب اونجاست. بردار وضو بگیر.
هوا که روشن شد، هفشت هواپیمای عراقی از بالای سرشان عبور کردند. کمتر از یک دقیقه بالای منطقه دور زدند و برگشتند. ناصر شریفی که خیلی شوخ طبع بود گفت
بچه ها، اینا هواپیمای شناسایی بودن و فیلم گرفتن. بعد که بیان بمبارون میکنن ها؟
در همین لحظه سر و کله حدود 20 هواپیمای عراقی از دور پیدا شد. تمام منطقه را بمباران کردند. آنها همانجا که ایستاده بودند ماندند و رو به آسمان نگاه می کردند. ناصر گفت
بمب نیست که، آب گرم کنه بس که بزرگه.
چند تا قلب سنگ برداشت و به طرف هواپیماها پرت کرد. وسط معرکه خندهشان گرفته بود. دود و آتش که فرو نشست، ماشالله رو کرد به مجید و گفت
ما مثل بقیه عملیات‌ها این عملیات هم مسئولیت نداشتیم. اومدیم کمک بچه ها. حالا که خط تثبیت شده و کاری از ما بر نمیاد، مأموریت من نقده است. منو ببر قرارگاه رمضان. اگه میای با هم بریم، وگرنه من الان خودم میرم شهر و سوار ماشین میشم.
سید محمد وقتی بیدار شد آفتاب زده بود. دوروبر را نگاه کرد. مجید و ماشالله و راننده رفته بودند. از حسین پرسید اینا کجا رفتن؟
سمت نقده.
ماشالله و مجید و راننده رفتند کرمانشاه. ماشین و راننده را تحویل دادند و خودشان راه افتادند. نزدیک غروب آفتاب بود و هوا رو به تاریکی می رفت. 7-8 ساعت راه در پیش داشتند و ممکن بود به کمین ضد انقلاب بخورند. مجید گفت استاد شب اینجا بمونیم؟
نه مأموریت ما اونجاست. زودتر بریم. بلیط بگی با اتوبوس بریم.
تا هوا تاریک بشه میتونیم خودمونو به سنندج برسونیم. شب بمونیم. صبح بریم سمت نقده.
نه من الان میخوام برم. دیگه نمیتونم صبر کنم.
منطقه را دور زدند. رفتند تبریز و از آنجا به ارومیه رسیدند. ماشالله توی مسیر برای مجید از خاطرات جبهه و از زندگیش میگفت و درد دل میکرد.
خونم هنوز نصف کار است. یه طاق دیگه بزنم کاهگل میکنم و زن و بچه هم میبرم اونجا که از مستأجری نجات پیدا کنن.
ماشالله بین دوست و آشناها انقدر اعتبار داشت که اگر لب تر میکرد هزارها تومان برایش خرج میکردند. ولی حاضر نبود به کسی رو بیاندازد. تا برسند ارومیه صبح شده بود. از آنجا تا نقده 3 ساعت فاصله داشت. ماشالله کیف پول قهوه‌ای رنگش را در آورد و زیپش را باز کرد و آن را پشت رو کرد.
مجید ببین من دیگه هیچی پول ندارم. یک قرونی هم توی کیفم نیست. تموم شد.
استاد از اینجا دیگه پول لازم نداریم. رسیدیم نقده. من که بهت گفتم آقا مرتضی بهم پول داده از 1 تومن تا هر چقدر که میشه برات خرج کنم و تو رو ببرم نقده. خب پس چرا هممونو مهمون کردی؟ کرای راهو دادی؟
خدا بزرگه. من میخواستم با پول خودم بیام اینجا.
چشم ماشالله افتاد به عکس خواهرزاده هایش مجید و حسن قلی‌زاده. از وقتی شهید شدند عکسشان را توی کیف پولش داشت. گریهش گرفت. مجید نگاهی به او انداخت. استاد چرا اینجوری میکنی؟ بیخیال شو.
وقتی چشم من تو چشم خواهرم میفته ازش خجالت میکشم. دو تا جوون مثل دست گلش پرپر شدن و من هنوز زنده ام.
به قرارگاه رمضان که رسیدند ظهر شده بود. باید زودتر حرکت میکردند که به تاریکی نخورند. ذوالقدر و بهرام خدایی مسئول ستاد قرارگاه هم آنجا بودند. حاج مرتضی رضایی گفت
استاد صبر کن. باید پرونده پر کنی. اینجا مثل جبهه جنوب نیست. ممکنه اسیر بشی. ممکنه دیگه بر نگردی.
مسئول پرسنلی کاغذی را جلوی او گذاشت. بنویس که پاسدار افتخاری هستی. سابقه خدمتت هم بنویس و اخراجی از سپاه. حقوق درخواستیت هم بگو. ماشالله خندید.
پاسدار افتخاری و حقوق؟
در قسمت حقوق پیشنهادی مطلبی ننوشت. به حاج مرتضی گفت
این حقیقی ترین و کامل ترین فرمیه که من پر کردم.
قرارگاه در یک مدرسه واقع شده بود. بهشان واند داده بودند که آنها را تا مسیری ببرد. کتانی نوعی را به او دادند که بپوشد. توی یکی از اتاقهای مدرسه مشغول بستن بندهای کتانی بود. در همین موقع راننده از پشت شیشه اتاق اشاره کرد و شروع کرد به بوق زدن.
دیر شد آقا زود باشید.
ماشالله کفش را گرفت دستش و راه افتاد.
نمیخواد من رفتم. کفش رو توی ماشین پام میکنم.
در منطقه اشنویه به طرف کانی سرخ پیش رفتند و به میله مرزی و مقر حزب الله رسیدند. مقداری از راه را سواره رفتند و بقیه را پیاده. آنجا منطقه صعب العبور و کوهستانی و چله تابستان هم ارتفاعاتش پوشیده از برف بود. 4-5 ساعت توی کوها پیاده روی کردند تا به سراحی گیلی‌گادر رسیدند. بعد از عقب نشینی ارتش در عملیات قادر سپاه قصد داشت مسیر جدیدی را در داخل عراق و هم مرز با ترکیه برای خودش باز کند. جاده جدید در نقطه صفر مرزی وارد خاک عراق می شد و موازی با ترکیه پیش می رفت. نیروهای جهاد سازندگی شاهرود و سمنان مسئولیت احداث جاده را به عهده داشتند. چندین بار به کمین ضد انقلاب خوردند و به همین دلیل نیروهای قرارگاه رمضان علی‌رغم اینکه جزء مسئولیت‌هایشان نبود حفاظت از نیروهای جهاد را پذیرفتند. صدای اعتراض دشمن به خاطر این جاده بلند شده بود. مسئولیت و سرپرستی این تیم عملیاتی را می‌خواستند به ماشالله بسپارند.
نیروها همراه بولدوزرها و لودرها که مشغول کار بودند کم کم جلو می رفتند. برای همین محل استقرارشان چادر بود و حفاظ محکمی نداشتند. مجید و ماشالله ساعت 10 شب به پایگاه رسیدند که در کنار پل قرار داشت. چند نفر از بچه های مازندران آنجا بودند. همان شب جلسه گذاشتند و با هم هماهنگ شدند. ماشالله مسئول قرارگاه مقدماتی گیلی‌گادر در سراحی ترکیه شد. علی آران در یکی از گردانها کار میکرد. دلش برای ماشالله تنگ شده بود و وقتی فهمید او به نقده آمده به دیدنش رفت و جویای احوالش شد. استاد، وضعیت کار چطوریه؟
اوضاع خیلی خرابه. ما توی نقطه‌ای هستیم که هر لحظه در معرض کمین ضد انقلابه. ممکنه هم از داخل بخوریم هم از بیرون.
خبر به صادق معصومی رسید که قرارگاه رمضان نیاز به نیرو دارد. با پول خودش بلیت اتوبوس گرفت و رفت ارومیه و از آنجا خودش را به ستاد نقده رساند. بهرام خدایی به او گفت
شما تجربه کار ستادی داری، همینجا بمون.
من اصلا برای کار ستادی نیومدم، میخوام برم جلو.
اتفاقا استادم جلو هستش.
چی میگی؟ استاد اینجاست؟ پس میرم پیشش.
استاد بیشتر از یه هفته است که رفته جلو، ممکنه خسته شده باشه. پس شما برو پایگاه رو ازش تعبیر بگی که بیاد عقب یکم استراحت کنه.
پس تو شب نشده بریم.
یه ماشین داره میره،
شما هم باش برو.
ماشین تا یک منطقه صادق را برد و بقیه راه را حدود 4 ساعت توی کوها پیاده روی کرد تا به آنجا رسید. ماشالله با دیدنش خوشحال شد و به گرمی از او استقبال کرد. صادق غیر از اینکه ماشالله را استاد صدا می کرد، برایش حکم استادی داشت. به او نگفت که باید برگردد عقب. در قرارگاه رمضان امکانات خیلی کمی وجود داشت. غذایشان نان خشک و خرما بود و اگر می شد ماهی یک بار گوشت بز می خوردند. صبح صادق منطقه را به دقت بررسی کرد. مجید را کنار کشید و گفت
این بچه ها چه آموزش هایی دیدن؟
اینا بیشترشون بچه های خود قرارگاه هستند. نیرو نداشتیم، همینا رو یه آموزش سطحی دادیم و اینجا مستقر کردیم.
این موقعیتی که من میبینم جای خوبی نیست. ضد انقلاب و دشمن به ما اشراف داره. اگه حمله کنن هیچ کاری از ما بر نمیاد.
خب به نظر تو چی کار کنیم؟
فقط یه رو برای رفت آمد داریم، اونم این شیاره که به وسیله بارون شسته شده و حالت فرو رفتگی پیدا کرده. میشه از توش رفت و اومد یا چند ساعتی مقاومت کرد.
یکی از دانشجوهای پزشکی هم کنارشان بود و حرفهایشان را میشنید. صادق ادامه داد
اینجا نیروها خیلی پراکندن، باید جامون رو عوض کنیم. من میرم به مجموعه قرارگاه گزارش میدم، یا نیرو بفرستن یا همین نیروها رو درست حسابی آموزش بدن.
ماشالله وسط آن ارتفاعات برای خودش خلوتگاهی پیدا کرده بود. از کوه مثل آبشار آب داخل محوطه حوضچه مانندی میریخت. بچه ها که حوضچه را پیدا کردند گاهی آنجا ماهی میگرفتند. مجید مداحی بلد بود. وقتهایی که کسی آن دور بر نبود ماشالله او و صادق را میبرد سر خلوتگاهش.
مجید جان، روزه حضرت زهرا یا امام حسین رو بخون.
مجید میخواند و ماشالله و صادق اشک میریختند. چند روزی میشد که دندان درد شدیدی داشت. صادق که بهانه خوبی برای برگرداندن ماشالله پیدا کرده بود از او خواست برود عقب و به وضع دندانش رسیدگی کند.
استاد شما بیا برو عقب، من اینجا هستم.
به سختی گفت
دندونمو پر کرده بودم ولی افتاده، خوب میشه.
خب حالا یه کمی استراحت کنی چی میشه؟
حیف نیست این چند روزی که از حیاتمون باقی مونده من برم.
چه فکرایی میکنی؟
خب آخه برم دکتر رو دوباره این دندون رو پر کنم و آخرش صدام یه تیر بزنه توش و بره زیر خاک. بعدشم من باید اینجا به شهادت برسم.
مجید روی بلندی نشسته بود و ماشالله رو نگاه میکرد.
استاد امسال تولدت بیاد چند ساله میشی؟
50 ساله.
ولی صورتت به 70 ساله ها میخوره.
والا سختی روزگاره.
صادق کمی از ماشالله فاصله گرفت و کنار گوش مجید زمزمه کرد
این بوی الرحمن میده ها، بیا استادو برگردونیم عقب.
بابا میبینی که اصلا نمیشه باهاش حرف زد، قبول نمیکنه.
بیا امشب منو تو نگهبانی بدیم. به استاد میگیم 12 تا 2 من نگهبانی میدم، 2 تا 4 تو نگهبانی میدی، 4 تا 6 هم استاد. ولی تا وقت نماز صبح بیدارش نکنیم، شاید اینطوری یک کمی استراحت کنه.
شبها هوا کمی خنک میشد.
تعدادی چادر گروهی برایشان آورده بودند، ولی آنها چادرها را علم نکردند. همینطوری روی زمین پهن کرده و دراز کشیدند. سر حرف را باز کردند و پیشنهادشان را با ماشالله مطرح کردند. او انگار که نقشهشان را فهمیده باشد گفت:
من امشب میخوام بیدار بمونم. شما دوتا روی همین چادری که اینجا پهن کردیم بخوابین.
تا صبح پلک روی هم نگذاشت. حدود 5:30 صبح توی ارتفاعات هوا روشن میشد و همان موقع بهرام خدایی خبر آورد که برای شرکت در جلسه و دادن گزارش باید به قرارگاه برگردند. مجید گفت: استاد بلند شو بریم.
کی این همه راهو میره عقب؟
آقا مرتضی گفته برگردیم. تو بزرگ مایی، تو رو با قاطر میبریم، من و صادقم پیاده میایم.
من از اینجا تکون نمیخورم و سوار قاطرم نمیشم. اینا بچه های من هستن، من پیششون میمونم. هرچی من میخوام بگم خودت همه رو میدونی، تو برو گزارش بده.
مجید و صادق برگشتن به قرارگاه. ماشالله در گلیگادر ماند. نیروهای جهاد سازندگی شاهرود و سمنان تقریبا نیمی از جاده را ساخته بودند و تیم عملیاتی همراهشان جلو می رفت و از نیروها و ابزارالاتشان حفاظت می کرد. نیروهایی که در قرارگاه حضور داشتند بسیجی، معلم، دانشجو و یا دانش آموز بودند. برای حضور در چنین جایی آموزش کافی ندیده بودند. بهرام خدایی کار با اسلحه و رزم در غرب را به آنها آموزش داد. یکی از معلم‌ها برای آموزش قرآن به بچه‌های قرارگاه رمضان آنجا آمده بود، ولی وقتی اعلام شد که نیرو لازم دارند، بیشتر افراد قرارگاه رمضان از جمله آن معلم قرآن داوطلب شدند. برادر خدایی، حالا که به ما آموزش دادی، می‌خوام یه هدیه بهت بدم. تیر ماه بود و هوا خیلی گرم. قمقمه‌اش را درآورد. این آب یخو بخور. خنک‌های آب به جان بهرام نشست.
برادر یخ از کجا آوردی؟
انگشتش را به سمت بالا گرفت و اشاره کرد به شیار کوه. خدا به صورت طبیعی برامون یخ ذخیره کرده و گذاشته اینجا. شب که شد، معلم قرآن و 2-3 نفر دیگر از نیروها دور بهرام خدایی جمع شدند و شروع به صحبت کردند. آقا ماشاءالله اینقدر خوبه که میشه نعوذ بالله تقدیسش کرد، اما ایشون به درد فرماندهی نمیخوره.
چرا؟ برای چی این حرفو میزنی؟
ایشون خیلی با نیروها مهربونه. خودش از چشمه آب میاره، کتریها رو پر میکنه، چای درست میکنه، دست نیروها میده، غم میذاره تو دهنشون، میگه بیا قربونت برم این چای رو بخور خستگی در بره. تا این حد با نیرو ملایم برخورد میکنه. این رفتارش باعث شده که چند نفری از نیروها سوء استفاده کنن و به حرفش گوش ندن.
بسیار خوب، اشکالی نداره، من خودم با استاد حرف میزنم.
آخر شب به چادر ماشالله رفت.
استاد بچه‌ها یه همچین حرفایی زدن، درسته؟ بله راست میگن.
خب برنامه چیه؟ چرا اینجوری باشون رفتار میکنی؟
چاره ای ندارم، من جوون نیستم که باشون کشتی بگیرم و بزنمشون زمین تا اونا به حرفم گوش کنن. تازه اگه من زمین بزنمشون ناراحت میشن که یه پیرمرد خاکشون کرده. اگه اونا منو رو زمین بزنن بازم ناراحت میشن که یه پیرمرد رو خاک کردن. پولم ندارم که با پولم اینجا نگهشون دارم. راهم نزدیک نیست که اگه نخواستن بگم برو به سلامت. اگرم برن شما نیرو ندارین که جایگزین اینا کنین. پس مجبورم حداقل با زبون خوش نیرو رو نگه دارم تا مأموریتمون رو انجام بدیم. خب حالا با این وضعیت شما راه حل بهتری داری؟
بهرام سر تکان داد.
نه حق با توه، راست میگی.
مجید و حاج مرتضی رضایی برای مأموریت به تهران رفتند. مجید بین راه راجب ماشالله با او صحبت کرد و درد دلهایش را گفت. شروع کرد به مدعی. هر دو گریهشان گرفته بود. حاج مرتضی گفت:
اگه استاد شهید بشه تو چی براش میخونی؟
و چرا الان میپرسی؟ هر وقت شهید شد بهت میگم.
استاد توی تیپ موسی بن جعفر بوده، براش روزه موسی بن جعفر رو بخون.
حالا بذار شهید بشه میخونم. ولی نه، من برای استاد روزه مسلم ابن عقیل رو میخونم.
چرا مسلم؟
آخه مسلم توی کوفه غریب بود، استادم هر جا رفته غریب بوده، خیلی اذیت شده، ولی هیچی نگفته. همش میگه من به خاطر جنگ، به خاطر امام ایستادم.
گروهک دموکرات کردستان عراق با صدام مخالف و خواهان براندازی رژیم صدام بودند. برای همین با وعده دادن پول و امکانات گاهی با سپاه همکاری می کردند.
هرچند که اگر ضد انقلاب ها پول بیشتری می دادند، دست توی دست آنها می گذاشتند. روز 23 تیر 1365 قبل از روشنایی هوا، بعضی ها تازه از خواب بیدار شده و آماده خواندن نماز شدند. ماشاءالله به نگهبان ها گفت
شما نمازتون رو بخونین، من نگهبانی میدم.
در همین موقع تیری به پای راستش اصابت کرد و درد تمام وجودش را گرفت. آخ بلندی گفت و نگاهی به دوروبر انداخت. یک گردان 100 نفری دموکرات‌های کردستان از 4 طرف به آنها حمله کردند. ماشاءالله با چفیه پایش را بست، گوشه‌ای سنگر گرفت و به سمت آنها تیراندازی کرد. همینطور داد می‌زد و نیروهایش را این طرف و آن طرف می‌فرستاد که موضع بگیرند. پایگاه مخفی نبود و کلن چند تا چادر بود. پشت هم آرپیجی زدند و چادرها آتش گرفت. چندین ترکش هم به سر و تن ماشاءالله نشست. نیروها فرصت نکردند دوروبرشان را نگاه کنند. از 34 نفر نصفشان شهید و بقیه اسیر شدند. ضد انقلاب های دموکرات همه را ردیف کردند و از یک یکشان پرسیدند
تو بچه کجایی؟
بچه تهران.
ازدواج کردی؟
نه.
چون مجرده بکشیدش.
یک تیر توی سرش زدند و به سراغ نفر بعدی رفتند. هر کدام را با یک سوال و به یک بهانه‌ای کشتند. دموکرات‌ها وقتی کارشان تمام شد و همه را شهید کردند، دور هم جمع شدند. دست به دست داده و شروع به رقص و پایکوبی کردند. زخمی‌ها را برمی‌گرداندند و تیر خلاصی می‌زدند. ماشاءالله دمر روی زمین افتاده و به نظر می‌رسید با شلیک همان آرپیجی اول به شهادت رسیده. توی ذهنش نقشه می‌کشید چطور همه‌شان را غافلگیر کند. سر و صدای دست و آوازشان به گوش می‌رسید. حالا وقتش بود. در چشم به هم زدنی از جا بلند شد و به طرفشان رگبار گرفت و غافلگیرشان کرد. فرمانده، معاون و چندین نفر از گردانشان را کشت و شادیشان را زایل کرد. یکی از تیرهایش توی چشم فرمانده دموکرات‌ها فرو رفت. آنها که هول و دستپاچه شده بودند، سر اسلحه هایشان را به طرف او گرفته و هر کدام به سمتش شلیک کردند. همزمان چند نفر به سمت او آتش گشودند. در آن لحظه خوابی که دیده بود به یادش آمد. 14 تیر از هر طرف به بدنش اصابت کرد و او غرق در خون روی زمین افتاد. دموکرات‌ها که تا حد جنون عصبانی و ناراحت شده بودند، بندهای دست و پای ماشاءالله را با چاقو و سرنیزه از هم جدا کردند. یک دانشجوی پزشکی که مسیر رفت و آمد را از زبان صادق شنیده بود، در همان موقعیت خودش را پایین انداخت. او تنها شاهد ماجرا بود. موقع فرار دموکرات‌ها به سمتش تیراندازی می‌کردند، مرده. او پایین کوه دور زد و 7-8 ساعت بعد خودش را به قرارگاه رساند. خبر به مجید که رسید شبانه برگشت. پایگاه شکسته بود. هرچه این طرف و آن طرف را گشت شاید نشانی از وسایل ماشاءالله پیدا کند، جز خاک و خاکستر سوخته چشمش چیزی ندید. مقداری از آن خاک را برای یادگاری برداشت. به تهران برگشت تا در مراسم تشییع پیکر ماشاءالله شرکت کند. در معراج شهدا همراه دیگر رفقای ماشاءالله بالای سر تابوتش رفتند. میخای تابوت را که کشیدند و پیکرش نمایان شد، یکی از رفقا با دیدن تیرهایی که به تنش نشسته بود گفت
عجب اشتهایی داشتی استاد، چقدر تیر خوردی.
همه بغض کرده و اشک توی چشمشان نشسته بود. مجید حبیبی شروع کرد به روزه خواندن. به چاکری درت دوره حیات گذشت، ولای توست به هنگام مرگ تسکینم. در آن زمان که بگیرد اجل گریبانم، بدین امید دهم جان که روی ماه تو بینم.
همه ما یه دنیای خیالی داریم، گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه های یه داستان شادی و غم و تجربه